بسم الله الرحمن الرحیم. هزار مرتبه جان از تنم ز شوق برآید، کز آن امید سفر کرده باز یک خبر آید. سلام و صلوات به ساحت مقدس قلب دائره امکان ولی الاسر و الزمان بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. از اینکه ما رو همراهی کردید کمال امتنان رو داریم. باز هم میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فریدونی حضور دارن و تصمیم داریم تا به نقد فرقه جدید از فرق تصوف بپردازیم. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، اگر که صحبتی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید تا به بحث بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام و ارادت خالصانه محضر مقدس حضرت ولی عصر، ارواحنا فداه و سلام خدمت جناب اولو بینندگان محترم، در خدمت شما هستم. انشاءالله بحثی را آغاز خواهیم کرد در این جلسه که این بحث اختصاص دارد به فرقه اویسیه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. همون جور که مستحضر هستید، در برنامه های قبل پس از اینکه نقد کلی راجع به تصوف داشتیم، به نقد فرقه های مختلفی پرداختیم. جلسه امروز هم جناب آقای دکتر فرمودن که تصمیم دارن راجع به فرقه اویسیه صحبت بکنن. جناب آقای دکتر، باز هم طبق برنامه های قبلی که داشتیم در مورد هر فرقه، اولین سوالی که مطرح می کردیم این بود که مشخصه این فرقه چیه؟
عرض میکنم که بیان مشخصه در واقع بیان یک تاریخچه مختصر است و یک ویژگی هایی که به هر حال هر فرقه برای خودش به عنوان خصیصه خودش نگه داشته دیگه. اما راجع به فرقه اویسیه، همونطور که از نامش پیداست، این فرقه رو معتقدند که بنیانگذارش جناب اویس قرن دلداده پیغمبر اکرم بوده، که از قول پیغمبر اکرم هم نقل شده که انی لعجد و نفس الرحمن من جانب الیمن، دیگه برای دیدن پیغمبر اکرم آمد و به هر حال چون مادرش بیشتر اجازه نده بود که بیشتر از یک روز بمانه، پیغمبر هم در منزل نبودند و برگشت و پیغمبر وقتی آمدن این عبارت رو در باری اویس، یعنی در بزرگواری اویس هرگز تردیدی نیست، جز آن که خب این بزرگوار در رکاب مولا علی ابن ابی طالب در سفین هم به شهادت میرسه و این حضرات عنوان میکنن که به هر حال ما بنیانگذار فرقمون اویس قرنه و ایشون هم خرقه رو از شخص پیغمبر اکرم گرفت. البته این همش در حد همون حرفایی است که از نوع صوفیان ما تا حالا شنیده ایم دیگه. مثلا پیغمبر خرقه‌ای داشته که به اویس بدهد و یا ندهد، جامه رو خرقه کردن و خلاصه، در حالی که هیچ مطلبی در به اصطلاح باره این قضایای تصوف و صوفیگری از زبان پیغمبر جاری نشده. ما همش محل تأمل و سوال برها دیگه. دیگه از این فرقه ما نشان و اثر نمی‌بینیم تا برسیم به حدود قرن‌های هفتم و هشتم که اونجا سید محمد نوربخش‌نامی که حضرات خیلی بهش بها میدن، بعدم برخی قسمت‌ها رو در مورد ایشون خواهیم خوند، اونجا قد علم میکنه. خلاصه تو این وسط ایشون برمیخیزد و باز هم این فرقه به دست نسیان و فراموشی سپرده میشه تا برسه به مثلا قرن اخیر خودمون که دو تن در واقع به عنوان مجدد این فرقه، یعنی میر قطب الدین عنقا و پسر صادق عنقا، اینها در واقع تجدید میکنن و تجدید حیات میکنن این فرقه اویسیه. تا من از ذهنم نرفته جمله خدمتتون بگم که از فریدالدین عطار نیشابوری در تذکرت الاولیا مطلبی نقل میشه که ایشون قریب به این مضمون گفته است که برخی هستند که نیاز به مرشد و پیر ندارند و اینان را پیامبر در هجر خیشتن تربیت فرموده است، از جمله آنانند اویسیه. این تعبیر مال به اصطلاح عطاره. حالا پیغمبر چطور اویس رو در دامن خودش تربیت کرده بنده خلاصه اونم نمیدونمش. به هر حال در زمان به اصطلاح حکومت پهلوی اینها شوکت فراوان پیدا کردن به راستی، و برخی تصورشون بر این بود که این شوکت فراوان این حضرات به خاطر سلاست و شیوایی گفتار و بیان آقای صادق عنقا بوده. اون زمان ها جاده بین کرج و قزوین خانقاه توش بود، اول اون جاده که روزهای جمعه واقعا پر از ماشین های آخرین مدل می شد اونجا، اون جلو خانقاه. و از جمله کسانی که به اون خانقاه می رفت برادر محمد رضا غلام رضای پهلوی بودش اونجا. خلاصشون در میان افراد بزرگ، در واقع بزرگ اون زمان، کلی موفقیت داشت و که خیلی را جذب کرده بود و حتی تیمسار اویسی در واقع از این فرقه بود. ولی بعد معلوم شد که قضیه در واقع سلاست بیان و طلاقت و گفتار ایشون نبوده، بلکه ارتباطاتی بوده که بین ایشون و بین دربار پهلوی وجود داشته. نکته‌ای که خیلی قابل توجه و قابل ملاحظه است اینه: برخی از سران فرق و اقطاب از این مملکت رفتند و رفتن اینها خیلی بیدلیل نبوده. وقتی بررسی‌ها و کندوکاوهای فراوان انجام شده معلومه که اینها خلاصه از نقاط ضعفی که به دست مردم بعد از انقلاب افتاد از این می‌ترسیدن خلاصه، و به این علت هم از این مملکت رفتن، و از جمله اینها های صادق عنقا بوده که بعد رفتش و پناهنده به خود آمریکا شد، که من نوبتی هم در خدمت جناب عالی مطلب عرض کردم که به هر صورت وقتی که حرکتی علیه حرکت تشیع و شیعه علوی و شیعه راستین و شیعه سرخ انجام میگیره و صورت میگیره، باید حتما بگردیم یه دستایی رو پشت این ماجراها ما ببینیم. ولی من خبر آوردن که ایشون در آمریکا براش یک دونه خانقاه خیلی بزرگ ساختن در واشنگتن دی سی به اصطلاح تو اون منطقه. تلفنی واسه من از اونجا گفتن. خلاصه افراد فراوانی هم میرند و دولت آمریکا هم کاملا حامیست به هر صورتش دیگه. ظاهر قضیه های عنقا، یعنی صادق عنقا، عرض کنم که مدارک ارتباطات او با دستگاه جاسوسی و امنیتی زمان پهلوی کاملا مسلح و مسجل شده و الان در دست هم از این مسائل، و الان به نظر میرسه چند سال باشه ایشون فوت کرده باشه. نمیدونم الان جای ایشون کی نشسته تو اونجا. مطمئنا همچنین تخت قطبیت بدون صاحب نیست دیگه، کسی اونجا نشسته. به هر حال دیگه این خلاصه ایست که از نظر تاریخچه در مورد فرقه اویسی که نام دیگری هم دارن، البته به نام شاه مقصودیه، و من نمیدونم که این وچه تسمیه چیه، یعنی وچه تسمیه شاه مقصودیه واقعا چی هستش. حالا اویسیه رو میگن که متصل میکنن خودش رو به اویسی قرن، اما شاه مقصودیه چیه واقعا من اینها رو نفهمیدم. یکی از مهمترین ویژگی های اینا القاب، عناوین فوق العاده عجیبی است که پیروان و مریدان دست و پا بسته و چشم و گوش بسته، البته بهتر بگیم، در برابر بزرگانشون واقعا دارن. القابی میگن که اون سرش ناپیدا، در حالی که شون یک کارمند وزارت دارای بیشتر نبوده، آقای صادق عنقا که دوران شکوفایی اویسی زمان رو البته یک کارمند وزارت دارای بیشتر نبوده، با اطلاعات معمولی و عادی بردن چنان بالا که اون سرش ناپیدا. در ضمن بررسی کتب ان شاء الله مطلب رو خواهیم دید. البته مطلب اصلی و اساسی که در این فرقه هم به چشم میخوره که باید پرسید شما که همتون دارین یه حرف میزنین، پس این فرقه بندیه برای چی شد؟ با هم دیگه اجتماع کنید بشین یک به هر حال تعداد قابل توجهی دیگه. باز همون مسئله وحدت وجود و موجوده. اصلا ستون فقرات صوفیگری همین قضیه هست. انشاءالله در بررسی کتاب ها خدمتتون این مطالب رو عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر، این مشخصه این فرقه عقیده خاصی هم دارن که اونا رو از بقیه فرقه ها متمایز کنه؟ عمل
عقیده
خاصی، رفتار خاصی؟
نه، عقیده خاصی ندارن. البته من در بین اینها چون نتونستم پیداشون کنم، البته اینکه عرض میکنم به خاطر این جهاته، نتونستم خودم بروم و از نزدیک ببینم که دارن چی کار میکنن، ولی دوست کتاب گیرم آمده در بررسی هایی که دارم انجام میدم. عمدتا تمسک من به همین دوتا کتابی است که فعلا در دسترس من هست و بیشتر از این نتوانستم پیدا بکنم. گمان نمیکنم بحث از کار و ذکرگویی قطعا در این فرقه هست، هم خفیش هست هم جلیش هست، به اصطلاح سماش رو نمیدونم و احترام زاهد الوصفی که به اختاب میذارن در این فرقه هست مثل بقیه فرق. اون مقداری که بنده از مضمون کتاب ها استخراج کردم اینه. البته از حق نگذریم، خود صادق عنقا در علوم جدیده هم مقداری دست داشته و در آثاری که منسوب به او شما میتوانید ببینید که به هر حال مقداری داستان فیزیک و فیزیک شیمی و داستان نجوم رو خلاصه به هر حال ایشون درش دست داشته، مطالعاتی داشته. اینش از حق نباید بگذریم دیگه، ولی طبق معمول، طبق معمولی که ما در خود اخطاب معمولا میبینیم به طور اخصش، از مسائل اسلامی کمتر اینا بهره بردند و اگر بهره میبردند شاید قضیه اینجوری وای نمیستد که الان هستش دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این کتابایی که مطرح کردید چه کتابی هست و گفتارهایی که میخواین ازشون نقل کنین چیه؟
عرض میکنم که از میر قطب الدین عنقا که پدر صادق عنقا باشه یک کتابی در دسته که اسمش هست از جنین تا جنان. این کتاب در دست از جنین تا جنان در واقع سیر کمالی یک انسان رو از زمانی که در درون رحم مادر قرار میگیره تا زمانی که به بهش میرسه بخواد شرح بده. برخی از محققین و منتقدان اعتقاد دارند که این کتاب مال ایشون نیست. این کتاب یک کتابی است که نویسنده فرانسوی نوشته و بعد هم آقای صادق عنقا ظاهرن داده ایشون ترجمه کردن این کتاب رو و به نام آقا پدرشون این کتاب رو نشر داده به خاطر اینکه برای پدر رو خیلی بالا. حالا واقعا این قضیه درسته یا غلطی رو من نمیدونم، ولی علی ای تقدیر ما فکر میکنیم که این کتاب از آن میر قطب الدین عنقا باشه و خلاصه ایشون نوشته باشن. با این فرض داریم سراغ این کتاب میریم که برخی از قسمتاشو براتون بخونیم. خاصان یک مرد شدید القوا در صفحه 1 و مالک الرقاب قاب قوسین او ادنا، یعنی علی مرتضی را. البته این آیه راجب علی مرتضی نیست، اصلا به نظر اطلاعات مذهبی راجب پیغمبر اکرم و معراج پیغمبر اکرم که پس از سوء القضا حسن القضا است و تنها مولود در حرم کبریا به اسم اعظم خود علی نامید خدای متعال و مقام فوق و تمام بخشود و چون پرده پندار بر افتاد یکی بود و غیر از خدا کسی نبود. علی ابن ابی طالب خود خدای متعال. دیدیم که قضیه علی اللهی بودن خلاصه همینطور تسری پیدا کرد. صفحه 12 همیشه ناپاکان در کسوت پاکان خودنمایی کرده به صورت اهل بصیرت شبیه، گاه صوفی گاه شیخی گه حکیم و گه فقیه، شاگردانی را مانند از مکتب گریخته و آبروی علم و ادب ریخته از سودن بوریای مدرسه و خانقاه جز سواد قلب سودی نبرده و غیر از شهوت پیشوایی سودایی در سر نپرورده، بر مرکب جهل مرکب سوارند و لب حقایق را در تورم کتب میپندارند. این یادمون نرفته البته تمام اینا همشی شکفهی دارن از دکانهای دیگری که اطرافشون باز شده، دکان و عذراتو بیرونق بکنه، چون وقتی قرار باشه دکانها زیاد بشه مشتری ها طبیعتا تقسیم میشوند دیگه.
آخر آقای دکتر میگن هم کار چشم دن هم کار نداره.
بله هر همینطوره و به هر صورتش دیدیم که صفی علی شاه همچین جمله‌ای گفت، از گنابادی ها خوندیم براتون، هر جا رفتیم خلاصه دیدیم که به هر صورتش حضرات از دیگران گله‌مندن و همه دیگران رو خلاصه دکاندار می‌دانن. در صفحات 72 و 73 باید دانست که کمالات و مقامات معنوی و رموز روحانی انسان را حواس خطا کننده حیوانی قادر به کشف نیست. خیلی خوب. و این دقایق را با ریزبین های مصنوعی لابراتوارها نمیتوان ادراک نمود. تنها با پرورش قوای معنوی و باطن صیقلی از راه اشراق و الهام امکان پذیر است، یعنی به دستور عرفانی صوفیان صافی ضمیر است که با همت ایشان دریچه های حواس پاک از حواس ظاهر و باطن باز و سالک صادق با حرم قدس محرم و همراز می شود. باز جا با کردم برای خودشون. حواس ظاهری انسان قادر به درک حقایق نیست. باید بریم سراغ کسانی که میتونن به بواطن انسان توجه داشته باشن و بواطن رو حرکت بدن و اون هم صوفیان صافی هستن. مراد خود بنده. نکته خیلی جالبی که در این کتاب هست، حالا فرمودید که از خصیصه های حضرات، این مطلب در دو جا آمده، خیلی هم جالبه. در صفحه 82 با همین جسم مثالی و نجمی است، حالی نجمی رو من دازم از اینا شنیدم البته، که در محافل احضار ارواح هر کشور ظهوراتی شده، در مورد تصدیق طبیعیون سرشناس هم و مورد تصدیق طبیعیون سرشناس هم واقع گردید است، چون این جسم مثالی مرکز تمام احساسات و صفات خوب و بد بشری است. بعد از مرگ با همین جسم محشور و به ملکوت خود می رود تا نتایج اعمال خوب و بد خود را دریافت کند. پس حشر با جسم مادی مثالی است و ثواب و عقاب به جسم‌های لطیف نفس ناطقه مربوط خواهد شد. این درست خلاف قرآن کریمه. یعنی آیات فراوان قرآن کریم بر این مطلب دالن که ما دقیقاً جسمانی خواهد بود. ولی حداقلش الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کان یکسه بود.
البته های دکتر علاوه بر این که مخالف صریح قرآن، مخالف صریح عقیده وحدت وجود خودشون هم هست.
البته اینجا با اون حرف اولی که راجع به علی ابن ابی طالب خوندی با هم دیگه مباینه، ولی شما باید منتظر باشید که از این حضرات حرفای بسیار بسیار متناقض و مباین بشنوید. به هر حال بعد شما توی آیه قرآن کریم، ما روزی که بر دهنهاشون مهر میزنیم، دستاشون بر ما حرف میزنن، پاهاشون شهادت میدن، بعد حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانو یعملون و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا. داستان جسم مثالی کدومه؟ البته هست این جسم، منتها فقط برای این که انسان دوران برزخش رو طی بکنه، وگرنه در قیامت خود خدای متعال در قرآن کریم آیات فراوان بیان میکنه که همین بدن زنده میشه، همین بدن رو زندهش میکنن. ایشون چون نسبت به آیات قرآن اطلاعات آنچنان نداشته، به هر صورت این مطلب رو بافته و گفته داشتی. در صفحات 90 و 91 پس انسان به مقامی میرسد که نمیبیند فعلی برای فاعلی مگر از حق، یه میگن توحید افعالی، و نه صفات کمال در کاملی مگر برای حق، و نبیند وجودی مگر وجود حق. این از حق وصال و معنی کمال واقعی انسان که مظهر اتم حق و کتاب مبین و عالم صغیر است. هر جا نگاه میکنی خلاصه بله، فقط خدا و خدا و خدا را ببین. به هر صورت یه تعبیرم ایشون اینجا کرده، من میخونم جناب عالی دقت بفرمایید به این تعبیر ایشون، ببینیم و اون که من برداشت کردم شما از این مطلب برداشت میفرمایید یا نه. در صفحه 234 باید دانست بهشت و جهنم هر کس میوه درخت وجود و ریشه‌اش در باطن خود اوست، مجرم و محکمه و قاضی و مجازات همه و همه خود انسان و ملکاتی است که حاصل کرده است. حتی به دیگری هم از این بزرگوار نقل شده، کتابی که من ندارم، به نام انقای قاف غنا، نوشته از میر قطب الدین انقا، صفحه 640 و معلوم خیلی کتاب قطوری. توجه به صورت پیر را بعضی از صوفیه برای حضور قلب حتی از نماز لازم تر دانستن. این داستان پیر خلاصه خیلی داستانه که همواره باید دربارش بحث کرد و همواره باید این پیر رو جوانش کرد، که در میان فرقای مختلف صوفیه به هر حال مسئله تجسم صورت پیر و خدمتتون خوندیم از صفحه علی شاه که اصلا غیبت مهدی یعنی چی، غیبت مهدی یعنی چی و ظهور مهدی یعنی چی در عالم صغیر. غیبت مهدی یعنی نبودن صورت ملکوتی شیخ و مراد و پیر و قد در وجود سالک، و اما حضور مهدی و فرجش یعنی همین که این شیخ تو این وجود فرد سالک. به هر حال اینجا هم فرمودن که صورت پیر رو باید حتما در مد نظر بگیرید و حتی از خود نماز هم مهمتره.
متشکرم آقای دکتر. عرض کنم خدمتون به خاطر این که فرمودید این فرق مطلب چندانی ندارند و اصلا خیلی هم هویت آشکاری ندارند، اگر مطلب خاصی هست در یک مدت زمان خیلی کوتاه میشه بیانش کرد ما در خدمتون باشیم.
با کمال میل.
البته اگر باز هم اجازه بدید من یه جمله میبینم کنار این جلد کتاب نوشته شده، این جمله را اگر لطف کنید بخونید، فکر میکنم جمله بسیار همین که پشتش نوشته شده.
بله.
جمله بسیار جالبی باشه.
بله بله. پیر طریقت فرمود، مراد از پیر طریقت یعنی آقای صادق عنق.
بله.
فلسفه های تخیلی جوابگوی خواسته های بشری نیست. بله. کسی بشین خودش تو خونش بسازه، این نمیتونه جواب نیازهای انسان رو بده. از قول آقای
اینجاست که خودشون ادعاشون تو فرقه های مختلف همه این بود که ما این مطالب رو حالا یا با اشراق یا با تفکر و یا با گرفتن از مذاهب دیگه اومدیم این کار.
درسته درسته. برای ایشون یک خانمیست به نام خانم محروی امامزاده که در واقع نوشته است درس های آقای صادق عنقا رو و بالا این تیکر اینجا هم نوشته. بر صورت یه بیانات آقای عنقا فرمودن و ایشون عرض کنم حضورتون که این بیانات رو برداشتن و به کاغذ منتقل کردند و مکتوب کردند. نگاه کنید این بیانی که آقای صادق عنقا در مورد خودش گفته، در واقع اشعاری که خیلی جالبه. کیم من عشقی از حد زمان بیش، ولی ناآشنا در خانه خیش. کیم من نقد صدها جوهر روح، به دریای الهی کشتی نوح. کیم من خلوت شب زنده داران، پریشانی به جمع بیقراران. کیم من آن که سالک هر سحرگاه، به حق از جلوه او میبرد راه. ندای حق در افلاک و زمینم، کمین خاکسار قطب دینم. خب بخونیم مال زیرش رو. هنگامی که به زندگی و آثار عرفا عمیقاً مینگریم، در میابیم که ایشان با پیروی از تعالیم نبی اکرم و ائمه اطهار حقایق را با چشم و گوش دل دیده و شنیدند و دریافت حقیقت را تنها از راه عشق ورزی خالصانه به خداوند، کشف و شهود، اشراق و قرار گرفتن در واقعیات دانستند. این گروه پاک دل و وارسته از علاقه مادی، این واقعا درسته. مردم میگن شما دل به دنیا نبندید، اما خودمون مشکل نداره، شما نداشته باشید اما ما داشته باشیم. لذا دست رنج مردم رو، مردمان بیچاره و مردمان ساده دل رو به هر حال بر اندوخدهای خودشون مرتب اضافه بکنند. شما نداشته باشید ما. این گروه پاکدل و وارسته از علاقه مادی همچون پیامبران در نهایت خضوع و خشوع و تسلیم محض، ناداری خود را به خداوند عرضه نموده و با اتحاد معنوی و اتصال باطنی که نتیجه صداقت و راستی ایشان بوده به مبدا وصل شده، به خود خدا چسبیدن و دریافت وحی کردن. این طالب نشیده بودیم، این مطلب بود نخونده بودیم.
این مطلب که دریافت وحی میکنن ظاهرا فقط اختصاص به همین داره.
کلامشان همچون قرآن، یعنی بالاتر از بیانات ائمه، چون همچون قرآن دیگه، از عشق و راستی و صداقت لبریز است، زیرا ایشان حامل نور نبوت و امامت بوده و دل پاکیزه و مصفایشان مظهر نور و علم خداست.
پس با این حساب اهل بیت هم بالاتر هستند.
همینطور
اهل بیت فقط حامل امامت
هم. امامت هم. اینان برگزیدگان خداوند و معلمین حقیقی قرآن هم. آنان که پیامبر اکرم پیروی از ایشان را سفارش نموده فرمود، من در میان امت چیزی باقی میگذارم که اگر از آن پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید گشت، کتاب خدا و عترتم. عرفا اهل بیت پیامبرند، مراد اصلا ائمه نیست دیگه اینجا. اون گروهی که پیغمبر اکرم سفارششون کرده که اگر میخواهید گمراه نشید به اونها و دامنشون چنگ بزنید، مراد عرفا هست.
تمام اسناد تاریخی هم که دال بر اینه که شیعه و سنی نقل میکنن اهل بیت مراد پنج تن آل ابا هستند، اینا هیچ
آتش خونده. ایشانند که خداوند در قرآن کریم فرمود اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. تا کجا میرن بالا اینا؟ وقتی قرار باشه که آدم از خدا نترسه و از قیامت نترسه و فقط براش دنیا ملاک و مطرح باشه، معلومه چه خواهد شد.
حضرت آقای دکتر، اگر که امکان داره چون وقتمون خیلی کم هست، مطلب رو یه مقدار.
چشم. من میخواستم براتون مطلبی رو از سید محمد نوربخش بخونم که از بزرگان این هاست که چه مطالبی در بارد خودش گفته. من کیم، من کیم، من کیم، او رفته به اوج آسمان. سید محمد نوربخش یک دونه صوفی معمولی،
هم که فرمودید در قرن هشتم بود،
در رفته هشتم بوده. بله، سالک مسالک عرفان، آرج معارج ایمان و ایقان، حضرت سید محمد نوربخش اویسی قهستانی در نصیحت مریدان چنین می نویسد: شکر و سپاس و ثنای بیقیاس حضرت لاهوت را که به مقتضای حکمت انسان را از همه کائنات برگزیده و به شرف نبوت و ولایت مشرف گردانید و تشریف نبوت بر خاتم انبیا ابوالقاسم محمد ابن عبدالله علیه افضل الصلوات به لباس جامعیت پوشانید و از مهالک جسمانی و عقبات نفسانی وی را به موهبت محض رسانید و از جمیع مقامات صدیقان و مقربان گذرانید و شراب تجلیات آثاری و افعالی و صفات و صفاتی و ذاتی نوشانید. خود این محل حرف بگذاریم. الحمدلله علی نعمائه الظاهره والباطنه، که هیچ از شرف و فضایل و کمالات از این مظهر دریغ نداشت، یعنی خودم سید محمد، در نسب قرشی هاشمی و علوی و فاطمی و حسینی و کاظمی هم، در علوم ادبی فرید فضلای زمانم، در علوم شرعی وحید مجتهدان جهانم، در علوم ریاضی و حکمی اگر افلاطون بودی از این مظهر استفاده نمودی، در علوم شریفه جعفری نایب آدم علی مرتضایم، در علوم غریبه سیمیا و هیمیا و کیمیا و لیمیا اگر آر ندارم ابو علی سینایم، در مکاشفات ملکی و مشاهدات ملکوتی و مغیبات جبروتی و تجلیات لاهوتی کامل و مکملم یا مکملم، و در اطوار اذکار سبعه لسانی و نفسی و قلبی و سری و روحی و خفی و غیب القیوب واصل و متواصلم، در معرفت حقایق اشیا و مشرب توحید موحدم به خدا، اگر به زیر چرخ کبود چون منی هست و بود و خواهد بود.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر، زحمت کشیدید. از شما بینندگان عزیز و محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید کمال تشکر رو دارم. از اینکه برنامه به طول انجامید عذر می‌خوایم، ولی چون می‌خواستیم این بحث در این جلسه تمام بشه برنامه کمی طول کشید. تا دیداری دیگر، خدایار و نگهدار شما.